استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به مرز 1100 تن. زنگ خطر هم برای کابل چون بیشترین مبتلایان را داشته. سال انتظار بازمانده های قربانیان جنگ طالبان و اردوی ملی در افغانستان. و سازمان عفو بین الملل میگوید شمار اعدام ها در جهان در یک دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین امریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید با کمبود وسایل یا کت‌های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبروست. رئیس جمهور ترکیه می گوید قیودات بر گشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می شود. مشروع خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین ایالات متحده امریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، شاه محمود قریشی دیروز در یک مکالمه تلفنی با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت امضای توافق بین امریکا و طالبان برای حکومت افغانستان فرصت می‌دهد تا به صورت متحد برای افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تلاش کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که هر دو مقام روی تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان، روابط دو جانبه، تجارت و مبارزه با همگیری ویروس کرونا نیز صحبت کردند. امریکا و طالبان 29 ماه فوریه توافقنامه مشترک را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند. ریاست جمهوری افغانستان از تأسیس مراکز تجدید مبتلایان ویروس کرونا در سطح ولسوالی ها خبر می دهد. در اعلامیه شام دیروز ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی به وزارت صحت عامه این کشور دستور داده تا در همه ولسوالی ها ایجاد مراکز تجدید با گنجایش 20 تا 50 بیمار را بررسی کنند. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور غنی در این مورد با ولسوالان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و برای تسریع مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا در همه ولایات معاونیت های خاص ایجاد می شود. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان می گوید با کمبود وسایل یا ابزار آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبروست. بر اساس گزارش وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 20 اپریل گفت که آنها انتظار دارند تا سازمان ملل متحد 5000 بسته یا ابزار آزمایش ویروس کرونا را به این وزارت بسپارد. پیش از این ریاست صحت عامه کندهار روز شنبه از تمام شدن بسته های طبی در آن ولایت شکایت کرده بود. در برخی ولایات دیگر افغانستان از جمله هرات شکایت های مشابه صورت گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از 1000 تن گذشته است. از بین این افراد 33 تن آنها وفات کرده و بیش از 130 تن نیز شفا یافتند. یک زوج در ولایت هرات مصارف عروسیشان را با 200 خانواده نیازمند کمک کردند. انیسا سروری رئیس امور زنان ولایت هرات دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ذبیح الله کریم و همسرش به عوض مصارف گزاف عروسی این کمک را انجام دادند.
200 فامیل ما تحت پوشش قرار دادیم و مواد غذایی اولیه بود، برنج بود و روغن بود و بعضی هم مواد می‌داشتیم که تازه کردیم.
رئیس امور زنان ولایت هرات از سایر زوج‌ها نیز خواسته است تا به جای مصارف هنگفت در مراسم عروسیشان با خانواده‌های نیازمند که در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند کمک کنند. هرات در غرب افغانستان از جمله ولایات است که بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا یا کووید 19 را دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان مسافرتش به دمشق با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. تصاویری که از طریق تویتر حکومت ایران نشر شده نشان می‌دهد که جواد ظریف و بشار الاسد در حالی که ماسک و دستکش پوشیدند روز دوشنبه در دمشق با هم دیدند. در این دیدار هر دو از ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند که هنگام گسترش همگیری ویروس کرونا تحریم ها بر ایران و سوریه را رفع نکرده است. این دو کشور از متحدین همدیگر در منطقه به شمار می روند و تحت تحریم های شدید ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در جریان جنگ 10 ساله در سوریه در کنار ایران روسیه هم به حیث متحد کلیدی بشار الاسد باقی مانده است. در این جنگ بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر نیز شدن. ایالات متحده آمریکا به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقش آن کشور در بحران سوریه علیه تهران تحریم‌های شدید را وضع کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید قیود بر گشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می‌شود. آقای اردوغان دیروز بعد از اجلاس کابینه این کشور گفت این تصمیم به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است.
23 24 25،
ما پلان خاص داریم تا در 31 ولایت کشور روزهای 23، 24، 25 و 26 اپریل برگشت و گذار قیود وضع کنیم و فعالیت‌های روزمره را به کمترین اندازه آن برسانیم. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به 91 هزار تن رسیده و 2140 تن در نتیجه ابتلا به آن جان دادند. این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن نزدیک شده است. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای مختلف جهان حدود 170 هزار تن و تعداد شفایافتگان حدود 640 هزار تن اعلام شده است. ایالات متحده آمریکا با بیش از 740 هزار تن مبتلا بیشترین آسیب را از ویروس کرونا متحمل شده است. بعد از ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و جرمنی در فهرست کشورهای قرار دارند که از ویروس کرونا زیانمند شدند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید مجازات اعدام برای 4 سال پیهم کاهش یافته و به پایین ترین سطح آن در 1 دهه گذشته رسیده است. در گزارش تازه امنستی انترنشنال که امروز نشر شد گفته شده که اعدام ها در سرتاسر جهان و 657 مورد کاهش یافته که 33 مورد نسبت به سال 2018 میلادی کمتر بوده است. این اعدام ها همه در 20 کشور جهان صورت گرفته است. در گزارش از قول کلیر الگار یک مسئول ارشد این سازمان گفته شده که اعدام یک مجازات شنی و غیر انسانی است. به گفته وی کدام دلیل موثق وجود ندارد که اعدام به خاطر جلوگیری از ارتکاب جرایم نسبت به زندان موثرتر باشد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه خبری استدیوی پی یک، من جاوید نعیمی با همکارانم همراه شما خواهیم بود. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به مرز 1100 تن، زنگ خطر هم برای کابل.
4 ساعت گذشته 311 سرفل مشکوک تست شد که 66 واقع مثبت، از اون جمله 52 واقع مثبت در کابل.
افغانستان با کمبود تجهیزات از جمله وسایل برای کمک، آزمایش و تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا روبروست. سول انتظار بازمانده های قربانیان گروه طالبان اردوی ملی افغانستان.
به خاطر اینمی ملت افغانستان رنجده خودم، من میخونی بچه خدا برشان میبخشم.
سازمان عفو بین الملل میگوید شمار اعدام ها در جهان در 1 دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 66 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده. با این موردهای تازه شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در افغانستان به 1092 تن افزایش یافته. همچنان 15 تن شفا یافتند. جزئیات بیشتر در گزارش از مهناز نوری که از استدیوی کابل پیشکش میکنند.
وزارت صحت از ثبت 66 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. وحید الله مایر سخنگوی وزارت صحت می‌گوید 66 مورد تازه به ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. با این موردهای تازه شمار مجموعی بیماران کووید 19 در کشور به 1092 تن رسید. آقای مایر در نشست خبری روز سه‌شنبه می‌گوید بیشترین این موردها در کابل می‌باشد.
24 ساعت گذشته 311 سمپل مشکوک تست شد که 66 واقعه مثبت، از او جمله 52 واقعه مثبت در کابل، 5 واقعه مثبت در لغمان، 4 واقعه مثبت در ولایت ننګرهار، 4 واقعه در ولایت بغلان و همچنان 1 واقعه در ولایت پکتیا. تعداد مجموعی واقعات به 1092 تقریبا 11 ساعت واقعه رسید. آمار ثبت شده فوتی نداشتیم.
با این همه در 24 ساعت گذشته 15 تن صحتیاب شدند که 12 تن آن در کابل است. به گفته آقای مایر در 24 ساعت گذشته مورد تازه فوتی ثبت نشده است. با این حال وزارت صحت از کمبود کیت‌های تشخیص کرونا خبر می‌دهد. مشکلی که شمار زیاد است، ولایت‌ها دامنگیر آن است. آقای مایار میگوید سازمان ملل 5000 کیت را به آنان کمک کرده است. این در حال است که تا این دم شماری از ولایت ها با کمبود این کیت ها مواجه هستند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
بله، آمار فزاینده مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 1100 تن مبتلا شدند. این مسئله نگرانی هایی را برانگیخته، زیرا کابل حالا در مقایسه با دیگر ولایت ها و شهرها در معرض خطر قرار گرفته است. کمیته مبارزه با همگیری ویروس کرونا در افغانستان در این حال میگوید این کشور با تجهیز وسایل برای کمک، آزمایش و تشخیص مبتلایان به کرونا با چالش روبروست. اما چین در آینده نزدیک برای حل مشکل تجهیزات به افغانستان خواهد فرستاد. با گفته این کمیته در کنار 104 میلیون دلار کمک بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کووید 19، نهادها و کشورهای دیگر مانند هند و ازبکستان و همچنان بانک انکشاف آسیایی وعده کمک دادند. آیا حکومت افغانستان به تنهایی می تواند از بار مسئولیت مبارزه با همگیری ویروس کرونا بیرون شود؟ مقیم نایب در این مورد با محمد هدایت، سخنگوی کمیته عالی مبارزه با شیوع ویروس کرونا، صحبت را انجام داده است.
این بیماری یک بیماری بسیار همگیر هست. متاسفانه کشور ما شما در معرض خطر هست و بر اساس جلسه که دو روز پیش بود در جلسه کمیته اصرار همین دو هفته آینده را ما خطرناکترین مراحل از همین بیماری را در افغانستان پیش بینی کردیم، ولی خوشبختانه تا همین اکنون وضعیت به گونه است که ما انشالله امیدوار هستیم که حکومت بتونه مدیریت کنه وضعیت را. و اگر به همین شکل پیش بره دو هفته آینده را ما و شما به همین شکل به همین میزانی که فعلا هست به همین میزان به خیر بسر کنیم، انشاءالله ما و شما میتونیم آینده را مدیریت کنیم و براحتی از پس از دوباره بیم بخیر.
خب سوال دیگه اینطور است که آقای دست، بانک جهانی به شما 100 میلیون دلار کمک آورده داده بود، داده؟
بله.
خب وقتی که داده، شما به نظر شما، یعنی نظر شما میخواستیم بپرسیم که آیا ظرفیت مصرف از این وجود داره در افغانستان؟
جناب مقیم صاحب، بانک جهانی 104 میلیون دلار کمک کرده و این در واقع کمک از این یک دفعه نیست که برای حکومت افغانستان داده باشه. پلان به مدت 4 سال است و شروعش از 12 اپریل 2020 هست. به مدت 4 سال و ای از طریقی در واقع از طریق نهادهای بین المللی و سازمانهای بین المللی مثل IOM، یونیسف، یونیسیار و باقی در واقع خانواده نهادهای خانواده یو این و دیگر دونرها مصرف میشه و دولت افغانستان بر اون نظارت میکنه. این رقم نیست که یک پیسه بانک جهانی در اختیار دولت افغانستان قرار داده شه و دولت افغانستان کاملا در اختیار داشته باشه اون رو مصرف کنه. و به این شکل به مدت 4 سال هست و در چند کاتگوری هم در نظر گرفته شده که برای مدیریت واقعیت ICU و سرویلانس هست، برای تجهیزات طبی هست، یک بخشش در واقع تقریبا 4 میلیون از این توسط سازمان صحی جهان برای لابراتوارها مصرف میشه و بخش برای نظارت و ارزیابی هست. و این رقم نیست که یک دفعه یک پیسه در اختیار دولت افغانستان قرار بگیره و دولت کاملا اختیار داشته باشه که او را به هر شکلی که بخواهیم مصرف کنه.
خب ما اینو میپرسیم که دیگه نهادها و دیگه ادارات هم با شما کمک کرده بسکوتا؟
بسیار زیاد کمک شده جناب مقیم صاحب. خوشبختانه بانک انکشاف آسیایی 40 میلیون دلار به عهده گرفته. شما شنیدین که در دو روزی گذشته هندوستان، کشور دوست هندوستان، 70,000 تن گندم را در اختیار دولت افغانستان قرار داد و قبلا کشور ازبکستان هزاران تن آرد و برنج را و روغن را در اختیار دولت افغانستان قرار داد. بسیار از کشورها از جمله ازبکستان و کشور چین و کشور امارات متحده عربی در زمینه تجهیزات طبی برای افغانستان کمک های بسیار خوبی کرده بود. متحده 15.5 میلیون دلار برای دولت افغانستان کمک کرد و به همین شکل ادامه داره. انشاءالله امیدوار هستیم که کمک های جهانی هم برای افغانستان همچنان ادامه داشته باشه و در حال فعالیت.
محمد هدایت سخنگوی کمیته عالی مبارزه با شیوع ویروس کرونا با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، در حال حاضر حدود 2.5 میلیون تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حالا ساعت 1:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش‌ها و تحولات خبری افغانستان و جهان تا لحظات بعد. اما حالا خبرهای اقتصادی با رضو قیاسی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید نخستین بخش پولهای کمک بانک جهانی در راستای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان انتقال داده شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که از 104 میلیون دلاری که بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان تعهد کرده بود، 20 میلیون دلار آن انتقال داده شده است.
اولین قسمت از این پول که 20 میلیون دلار است به حکومت افغانستان انتقال شد و قسمی که گفته بودیم بانک جهانی متعهد به این کمک هاست.
آقای مسجدی میگوید این کمک ها در قسمت مبارزه با ویروس کرونا و بهترسازی سیستم صحت به مصرف میرسد. با گفته سخنگوی وزارت مالیه، به اساس توافقی که بانک جهانی با وزارت صحت عامه کرده، باقی این کمک ها همچنین پرداخت خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از باز شدن بندر گوادر پاکستان برای تاجران افغان استقبال میکند. جان خانوید معاون روابط عامه این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت اولین محموله تاجران افغان از تاریخ این بندر به کشور انتقال کرده است.
اما این بندر اگر برای افغان ها به خصوص برای اموال تجارتی که از کشورهای منطقه از جمله کشور هند می آید قدم نیک است، به شرطی که امکانات و تاسیسات زیربنایی از او بندر به سطح باشه که ضرورت های افغان ها را رفع بسازه و همچنان در کنار از این بندر کراچی و سایر بنادر هم زمینه ها و سهولت هایی را بر افغان ها ایجاد بکنند تا ای که بتوانند اموالشان را انتقال بکنند.
آقای نوید میگوید اگر بندر گوادر یا بنادر دیگر مانند چمن اسپین بولدک و تورخم به صورت دوامدار برای انتقال اموال تاجران افغان باز باشد، روی قیمت مواد اولیه در کشور تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. پس از گسترش ویروس کرونا، پاکستان بنادر تورخم، اسپین بولدک و چمن را فقط هفته 3 بار برای انتقال اموال برای تاجران افغان باز می‌کند.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد خواستهای دو خانواده براتان میگویم. یکی بازمانده های یک قربانی طالبان و دیگرش هم از نیروهای امنیتی افغانستان. اما پیش از آن، سازمان عفو بین الملل میگوید شمار اعدام ها در جهان در یک دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده، اما پنهانکاری ها و مخفی بودن اعدام ها در برخی کشورها همچنان ادامه دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار اعدام ها در سال 2019 در سراسر جهان به 657 کاهش یافته بود که 33 مورد کمتر از سال 2018 بود. تمام این اعدام ها در 20 کشور جهان صورت گرفت. گزارش تازه سازمان عفو بین الملل امروز سه‌شنبه 21 اپریل نشر شد. کلر الگار مدیر بخش تحقیقات و پالیسی عفو بین الملل می گوید مجازات مرگ شرم‌آور و غیر انسانی است و هیچ شواهد معتبر در دست نیست که نشان دهد این مجازات می تواند در جلوگیری از جرایم بهتر از زندان باشد. به گفته خانم الگار، شمار زیادی از کشورهای جهان این را می دانند و این تشویق کننده است که شاهد کاهش در شمار اعدام ها در سطح جهان هستیم. ولی این سازمان که بر حقوق بشر در کشورهای جهان نظارت دارد، این را هم گفته است که عدم شفافیت در گزارش دهی در مورد اعدام ها می تواند به این معنا باشد که رقم اصلی اعدام ها شاید خیلی بلندتر باشد. در این گزارش تازه عفو بین الملل شمار افراد اعدام شده در چین که بزرگترین کشور اعدام کننده در جهان است جا داده نشده، زیرا رقم اعدام ها در چین مخفی است و گمان می رود هر سال به هزاران تن برسد. ایران با حداقل 251 مورد اعدام، عربستان سعودی با 184 مورد، عراق با حداقل 100 اعدام و مصر با حداقل 32 اعدام 5 کشور در صدر لیست کشورهای قرار دارند که مجازات اعدام در آنها سال گذشته اجرا شده بود. خانم الگار از کشورهای هم یاد کرده که در آنها اعدامهای مخفی صورت می‌گیرد، مانند بلاروس، کشور آفریقایی بوتسوانا، ایران و ژاپن، کشورهایی اند که در آنها گاه‌گاه اعدام‌ها بدون آنکه به خانواده‌های محکومین احوال داده شود مجازات اعدام تطبیق شده است. به گفته این مقام، چین، کوریای شمالی و ویتنام اعدام‌ها را کاملاً مخفی نگه می‌دارند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، روسیه، قزاقستان و تاجکستان از جمله کشورهایی اند که برشگزاری به مهلت قانونی رسمی اعدام ها ادامه دادند. برای اولین بار بعد سال 2010 هیچ اعدام در افغانستان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش، کاهش ثابت و قابل ملاحظه در شمار اعدام ها در پاکستان هم دیده می شود، جایی که در آن برای دومین سال پی هم تنها 14 اعدام صورت گرفت که این سیر نزولی بعد از یک رقم بلند در سال 2015 آغاز شد. بر اساس گزارش، رقم اعدام ها در عراق در سال 2019 دو چند شد و دلیل عمده آن اعدام کسانی بود که به جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش به اعدام محکوم شده بودند. ایالات متحده یگانه کشور در قاره امریکاست که مجازات اعدام را اجرا می کند و رقم اعدام شدگان آن سال گذشته برای 11 سال پی هم 22 تن بود. اما به گفته عفو بین الملل، تعداد مجازات اعدام و مرگ در ایالات متحده کمتر گزارش شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خانواده های قربانیان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان خوان پایان جنگ در این کشور هستند. پسر یک عضو کشته شده گروه طالبان می خواهد جنگ پایان یابد تا او تحصیل کند و انجینیر شود. در سوی دیگر جبهه پدر یک عضو کشته شده اردوی ملی میگوید حاضر است خون پسرش را به طالبان ببخشد در صورت که آنان صلح کنند. نصرت پارسا در این مورد گزارش تهیه کرده.
فرزند عضو کشته شده گروه طالبان با آرامگاه پدر خود آمده است. حنزله پدر محمد ادریس عضو محکمه نامنهاد طالبان برای ولسوالی چک میدان وردک بود. او یک سال پیش در اتاقش از سوی کماندوهای افغان و خارجی کشته شد. ادریس نمیخواهد جنگجو باشد، بلکه میخواهد انجینیر شود. او حالا صنف 11 مکتب است.
پلاتلینکی که انجینیر در آینده می خواهم انجینر شوم. پدرم که در کنارم بود زندگی خوب پیش می رفت. وقتی پدر در کنارم نباشد زندگی سخت می گذرد. عادی ترین کارهای زندگی هم برایم دشوار است. می خواهم که در کشور صلح و آرامی بیاید.
خانه او در منطقه بازار سیبک در ولسوالی چک میدان وردک است، منطقه‌ای که سالهاست در اداره طالبان است. مردم این منطقه جنگ های خونینی را با چشم دیدند. عبدالباری از باشندگان این محل برای رادیو آزادی میگوید مردم از جنگ خستند و همه در انتظار صلح هستند.
در منطقه ما افراد زیاد کشته شدند، یتیم ها و بیوه ها به جا ماندند. در قریه ما جنگ های زیاد شده و همه ما از جنگ خسته شده ایم.
سوی دیگر جبهه اینجا در کابل به خانه سلطان محمد آمدم، مردی که 3 سال پیش پسر 18 ساله خود را از دست داد. اسمت الله سرباز اردوی ملی بود و در برخورد با طالبان در ولایت کنر کشته شده است. وقتی یاد از اسمت الله می شود از چهره پدرش اندوه می بارد، اما می گوید حاضر است خون پسر خود را به طالبان ببخشد در صورت که طالبان از جنگ دست بکشند.
به خاطر اینمی ملت افغانستان رنجیده خودم، ما می خون بچه خود برشان می بخشم.
بکی؟
بر اینمی طالبا که بچه ما را شهید کرد.
توافق آوردن صلح در افغانستان بین امریکا و طالبان در 10 ماه اوت در دوحه پایتخت قطر امضا شد. قرار بود 10 روز پس از آن گفتگوهای بین الافغانی به حضور طالبان و دولت افغانستان آغاز شوند که هدف آن برقراری آتش بس و در نهایت تامین صلح میان دو طرف بود. اما چیزی نزدیک به 2 ماه گذشته و تا هنوز خبری از آغاز گفتگوها نیست. یکی از مسائل جنجالی که مانع آغاز این گفتگوها شده، اختلاف بر سر رهایی 5000 زندانی طالب از زندانهای دولت و حدود 1000 زندانی از محابس طالبان بود. رهایی این زندانیان بخشی از توافقنامه دوحه است. طالبان پافشاری دارند که همه زندانیان آنها به یک بارگری ها شوند، اما دولت افغانستان به طور تدریجی بر رهایی این زندانیان اقدام کرده است. تا به حال صدها زندانی طالبان از زندان بگرام آزاد شدند و طالبان نیز 10 زندانی حکومت افغانستان را آزاد کرده است. شهرهای بزرگ افغانستان در این 2 ماه گذشته نسبتا آرام بوده، اما خشونت در مناطق دوردست ادامه دارند و حتی بر بنیاد ادعای حکومت افغانستان بیشتر هم شده است، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. راتب نوری شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه ویسا سرمقالش را با عنوان مردم تا چه وقت گروگان باشند نوشته است. سرمقاله نویس گفته است اگر ازبکستان برق وارداتیش را به افغانستان قطع کند، 80% این مردم در تاریکی فرو خواهد رفت. سرمقاله نویس به نقل از مقامهای شرکت برشنا نوشته است که ازبکستان این هشدار را به علت این داده است که افغانستان در زمان معین پول آن را نپرداخته است. نویسنده روزنامه نوشته است شرکت برشنا چندین بار فهرست مقامهای برحال، اعضای شورای ملی و کسانی را که این روزنامه جنگ سالار می‌خواند نشر کرد که میلیون ها افغانی از پول برق قرض دارند، اما برشنا این پول را به دست آوردن نتوانسته است. سرمقاله نویس ادعا می کند که همین قرضداری ها سبب شدند تا برشنا شرکت قرضدار شود و ازبکستان افغانستان را درباره قطع کردن برق وارداتی هشدار بدهد. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که برشنا شرکت یک بار دیگر هم باید فهرست مقروضین بلند رتبه را نشر کند و از حکومت بخواهد که در این بخش اقدام کند. روزنامه 8 صبح نیز روی همین مسئله نوشته است که مردم بی‌برقی را تحمل کرده نمی توانند. در سرمقاله از تمامی کسانی که مقروض هستند خواسته شده تا هرچه زودتر این قرض را بپردازند، زیرا به گفته سرمقاله نویس شرکت برشنا بیشتر از هر وقت دیگر به آن نیاز دارد. روزنامه نوشته این درست است که به علت گسترش ویروس کرونا در کشور کاروبار نیست، اما نباید ضربه نپرداختن قرض زورمندان را مردم تحمل کنند. سرمقاله نویس نوشته است حالا که کشور به علت ویروس کرونا با بحران روبروست و در چنین یک حالت برق هم قطع شود، مردم با مشکلات زیادی مواجه می شوند. سرمقاله نویس در این بخش از حکومت خواسته است تا هرچه زودتر دست به کار شود و مقروضین برق را وادار کند تا پولهایشان را بپردازند و از قطع برق وارداتی جلوگیری شود. و روزنامه هیواد نوشته است باید مصارف مبارزه با ویروس کرونا روشن شود. در سرمقاله آمده است حکومت افغانستان در راستای مبارزه با کرونا 15 میلیون افغانی را اختصاص داده و بودجه هر ولایت پرداخته شده است. اما سرمقاله نویس به نقل از برخی منابع نوشته است 500 میلیون افغانی از پول داده شده به هرات گم است. سرمقاله نویس ادعا کرده است که در این ولایت به جز 300 چپرکت برای درمان بیماران کرونا چیزی دیگری گرفتن نشده است. سرمقاله نویس به نقل از این منبع نوشته است حالا وزارت صحت عامه در مورد مصرف این بودجه تحقیقات را آغاز کرده است، اما مقام‌های هرات به طور شفاهی گفتند که این پول به مصرف رسیده. در سرمقاله به نقل از منبع نوشته شده که شمار زیادی بیماران کووید 19 در هرات در خانه‌هایشان قرنطینه هست.